بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شده خدا به حق امام حسین آقا جانمون، اربابمون، از سر لطفشون، البته از سر کرمشون، عنایتی بکنن قلب و جان ما رو محل تحمل آیات کریمه قرآن قرار بده و زمینه انسی برای ما حاصل بشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
عجل فرج. صحبت در سومین آیه از آیات وفای به عهد بود که در این آیه سوم سوره مبارکه اسراء آیه 34 عرض کردیم در تفسیرش پنج نکته محل بحث است که ما از این پنج نکته دیروز در نکته سومش داشتیم بحث میکردیم. نکته سوم به این بیان بود که اطرافیان فرزند صغیر و بچه یتیم نباید حس دسترازی به اموال یتیم داشته باشن و نباید از اون طرف حالت بیتوجهی و بیتفاوتی بگیرن. هر دوش مردوده، تأکید میکنم، اطرافیان بچه یتیم صغیر نباید حس تعدی و تجاوز به مال یتیم بکنن و نه از اون طرف به خاطر این دستور قرآن و این نهی سلیم فرار بکنن و بچه یتیم رو رها بکنن. هر دو اشتباست. فلذا تکلیف اینه که در موازی که احتیاج به حفظه، در موازی که احتیاج به اصلاحه، در موازی که احتیاج به تکثیر اموال یتیم هست، اطرافیان این بچه یتیم که دخالت بکنن. تا کی دخالت بکنن؟ تا کی؟ احسن. نکته سومی است، حتی یبلغ اشده، دخالت و همکاری اطرافیان بچه یتیم برای اموال بچه یتیم زمانش تا موقعی که این بچه یتیم برسه به بلوغی که به استحکام متنابه رسیده. خب بین مفسرین اختلافه این بلوغ چه بلوغیه که وقتی فرا برسه دخالت اطرافیان دیگه جمع میشه، برچیده میشه. اولین قول که دیروز محضرتون عرض کردیم، بعضا اصرار دارن بگن آقا این بلوغ همه بلوغ شرعیه. دلیل ای آقایون اینه، میگن بعد از بلوغ شرعی به این بچه یتیم دیگه یتیم نمیگن، چون برای تحقق یتیم فقهی ما دو تا شرط داریم. قبلا عرض کردیم خدمتون، شرط اول اینه که این بچه پدر از دست بده نه مادر. اگه مادر از دست بده، با از دست دادن مادر بهش یتیم نمیگن. در انسان ها اینطوره، برخلاف حیوانات که در حیوانات اگه مادر از دست بده، مادر فوت بشه، اونجا بهش در حیوانات اونجا رو بهش یتیم گفته میشه. ولی در انسان ها حالا اینکه میگیم یتیم، حالا همون اصطلاح خودشون دیگه، با همون ادبیات و فضای خودش، ولی در انسان ها اگه پدر از دست بده مازن میشه یتیم. شرط دوم اینه که این فقدان پدر قبل از سن بلوغ باشه، حالا در دختر نسبت به خودش، در پسر نسبت به خودش. وقت این گروه اول از مفسرین با همین شرطی که در تعریف یتیم داریم میگن خب اگر این بچه به سن بلوغ برسه بهش یتیم گفته میشه؟ نه. وقتی یتیم گفته نشه، شما به چه مجوزی داری رو انبارش تصرف میکنه و تسلط به انبارش داری؟ اینطوری استدلال میکنن که این حتی یبلغ اشده رو به همین بلوغ شرعی تفسیر کرده. این قول همه که ما با این قول موافق نیستیم و جواب هم داریم. قول دوم اینه که گفتن نه، این اصلا سن خاص برش تعیین کردن، بلوغ شرعی نیست، بلکه سن 18 سالگیه. حالا 18 سال از جای خاص گرفته شده، قرینه داره. مثلا حالا یه قرینه شما خدمتون عرض بکنم که اینا رو دیروز نرسیدیم بگیم، امروز داریم جبران میکنیم. در آیات حضرت موسی خاطرتون هست که میگه یه اشده ای هم طبعا در حالا این آیه تدیره تو ذهنم نمونده که اون اشده ای که در حضرت موسی هست رفتن بررسی کردن، دیدن حضرت موسی اون موقع در سن مثلا حدود 18-19 سالگی بوده. اینا رو قرینه قرار دادن برای این که این بلوغ همیشه سن 18 سالگی یا مثلا 19 سالگی. این استفاده قرآنیه طبق اون معنا که یفسر و بعضها بعضا، از اینجا استفاده کردن. مشابه قضیه ذکر کثیر که هست در بعضی از روایات اومده، خب بین آن اختلاف که ذکر کثیر رقمش چنده، عددش چنده. بعضی ها گفتن رقمش 80. خب چرا 80؟ برای چی 80؟ خب علتش اینه که عرض به خدمت شما فی مواطن کثیره که مربوط به جنگ های پیغمبر هست، رفتن جنگ های پیغمبر و کلن غزوات و غیر غزوات همه رو که بررسی کرده، دیدن که 80 تا جنگ اتفاق افتاده در اصل خود پیغمبر. اون مواطن کثیره ای که اشاره به جنگ های پیغمبر دیدن 80 مورد جنگ بوده، گفتن پس کلمه کثیر دیگه یعنی 80. و اگه جایی اومد که شما این ذکر رو کثیر بگو، شما باید اون ذکر رو دقت کنید چی به چی شد، کجا رو به کجا دوختن، از کجا به کجا رسیدن. مشابهش همینجا دیگه مبنی دوم همین میگن اشده یه سن 18-19 سالگی. چرا؟ نمونش رو قضیه حضرت موسی پیدا کردی دایشو؟
بله
ایشون بلشو بلندتر گفت، بذار بخونه بخونه دایشو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما و كذلك ننزل محسن.
احسن، بلغ اشده، این هم همین که یبلغ اشده، بلغ اشده، یبلغ اشده. خب برید خودتون تحقیق کنید بلغ اشده که حضرت موسی به اون سن رسیده که دیگه حکمت بهش دادیم چه سنی بوده. حالا اینطوری که از قبل تو ذهنم اینا رو اخیراً دیگه فحص نکردم، از محفوظات قبلیم دارم استفاده میکنم. طبق مطالعات و تحقیقات قبلیم این بلغ اشده بود تو همون سن 18-19 سالی بود. اون وقت این آقای گروه دوم از این قرن باز استفاده کردن، گفتن این یبلغ اشده هم همون سن 18-19 سالی بود. عرض کردم مشابه همون ذکر کسی که در نمونه قبلی هستیم. این دوتا قول. قول سوم که ما با این قول سوم موافقیم، آقا این بلوغ اصلا نه بلوغ شرعیه نه بلوغ سنیه که یه سنی که اینا دارن ازش تعریف میکنن، بلکه بلوغ معیشتیه. چرا؟ به تناسب مقام و قرینه موضوع، تناسب حکم موضوع به اصطلاح. آقا صحبت سر اینه که شما این اموال بچه یتیم رو در دست و پای خودش قرار نده، رها نکن، بلکه برو نظارت کن، دخالت کن که حفظ بشه، اصلاح بشه و تکثیر پیدا بکنه با این سه هدف. خب خداییش وقتی هدف اینه و منات دخالت و نظارت اینه، این بلوغ رو میتونیم بلوغ شرعی بذاریم یا اون سن تعریف شده خاص میتونیم بذاریم؟ یا باست بگیم بلوغ، بلوغ معیشتی و بلوغ عقل اقتصادیه. بعضی آقا ماشاءالله زبر و زرنگ هم زود به اون بلوغ عقل معیشتی، اصلا قبل از این که به سن 15 سالگی برسه به بلوغ عقل معیشتی رسه. قدیما آقای خیلی زیاد بود، قدیما نمیدونم خاطرتون هست یا نه، بعضی از بچه ها از تو همون 10 سالگی یه کارتون میگرفتن وش تو تا پفک و تا تا بیسکویت و از این چیزا میذاشتن جلو مدرسه خودشون، بیدوستای خودشون، به رفقای خودشون بیسکویت میدونه. حالا خیلی سودی هم نداشته، ولی معلوم بود که این بچه فکر اقتصادی بود، پولی که گیرش می اومد به ایزودی خرج نمی کرد، روش حساب کتاب می کرد، قایم می کرد. خب این یه طرز تفکره، این بچه زودتر اذیت معیشت خودشو جمع می کنه. تجربه هم نشون داد بعضی از بچه ها تو سن 12-13 سالگی درآمدهای خوبی دارن، همین الان بعضی پیدا میشه. نوجوان 13 ساله ماهی 10 میلیون راحت کسب درآمد میکنه، این نوجوان 13 ساله ماهی 10 میلیون درآمد کسب میکنه. این همه یه فکر اقتصادی متفاوتی داره. ولی بعضی نه، 20 سالش شده، 20 سالش هم رد شده، پول تو جیبی که بابا بهش میده نمیتونه نگهداره بابا. اینا رو چون دیروز متاسفانه یعنی چون به اذان خوردیم و نتونستیم درست تحویل بدیم، امروز دارم جبران میکنم. من آقایی رو میشناسم، پسرش جوونه، از 20 رد کرده. یه مشکل ما چرا جوون تو زن نمیدیم؟ اون 20 سال ازش گذشته. با قاطعیت اعتراض کرده، این هنوز وقت زنش نشد. من جوابم من پدرشم، من میشناسم این چجوری، اینو عرضه نداره خودش جمع بکنه. این وقتی نمیتونه خودشو مدیریت بکنه، برای چی بیشتر بدم که برای نفر دیگرم گرفتار بکنه، بیچاره بکنه؟ این هر وقت تونست پول تو جیبش اقلا مدیریت بکنه، این بعدم کم کم تازه میرسی به مرحله که بتونه وارد زندگی بشه. و یعنی واقعا یه عده‌ای که از این جدات دیر به سن ازدواج همه شون نه، اول مشکلات اقتصادی دارن، میان ما خیلیم ارزه شده دارن، خیلیم خوب بلدیم، ندارن من نگارو خدا. حالا یه مشکل، ولی بعضی ها توی خانواده های ضعیف هم نیستن، توی خانواده پول دارن، ولی واقعا توان مدیریتی معیشتی و اقتصادی نداره. اینا رو عرض میکنم که این دیدگاه مفسرین طایفه سبب روشن بشه، نمیخوام قصه سرایی بکنم، میخوام بگم این قول سوم که بندم با همین قول سوم موافقم مستند عربشون اینه، وقتی که بر اساس تناسب حکم و موضوع وقتی قرآن دستور میده، نه از اون طرف اثر هوای نفس و عرض به خدمت شما هوا پرستی به مال یتیم چنبره بزنید و خدا نکنه تصرف پیدا بشه، و نه از اون طرف از مال یتیم فراری بشید، بلکه بینهما یعنی در مال یتیم طبق مصالح موجود تسلط داشته باشید. این تا کی؟ تا موقعی که خودش بتونه خودشو جمع بکنه. ولی این باز تحت برنامه باشه، این نکته هم بگیم که اینم نمونه، یعنی طوری نباشه که این بزرگتر حالا عموی دایی هر کسی که هست همینطور امور این آقا رو سرپرستی بکنه، بعد با این بچه یتیم هم کار نداشته باشه. حتی بعد از سن بلوغ که دیگه بشه بچه یتیم هم گفته نمیشه. حالا جواب ما به گروه اول همینه که این حکم بعد از بلوغ استصحاب میشه. درسته بعد از بلوغش دیگه بشه یتیم فقیر نمیگن، ولی اون تکلیف استصحاب میشه. بخاطر اینکه آقا هنوز این بچه رو ارزشو نداره واقعا، یعنی اون منات اون ملاک هنوز موجوده. اگه شک کم کردی استصحاب، ما که میگیم با ابقاء منات حکم مستدامه، با حفظ منات تهیه تش اینه که کسی شک میکنه میگه خب استصحاب. علایه ها در اینجا اینطور افرادی که بزرگتری میکنن رو اموال بچه یتیم نظارت میکنن، غیر از نظارت باز این بچه رو روش کار بکنن، طوری تربیت بکنن که کم کم خودش آماده بشه، نه که باز از اون برم اینقدر لوس بارش بیارن که تا 25 سالگی 30 سالگی هم هنوز وابسته باشه. اینا نه، اینا خارج از فهم دین و اسلام. ما اسلام عزیز توصیهش جامع و کامله، ما باید درست بفهمیم، ما باید درست عمل بکنیم. شما فرمودین شما بگو از اینکه خیلی معطل شده رو اسرائیل میکنم.
من بنده شروع کردم مثال عینی و واقعی دارم نسبت به این قضیه که حضرت استاد فرمودن. من اینو بیان میکنم نکات جالبی که مطرح است. من یه برادرزاده‌ای دارم که ایشون 11 سالش بود، اومد پیش بنده گفت که چون من مشاوره انجام میدادم و میدونست این کارا انجام میدن، اومد گفت که من حقیقتش اما من نمیتونم، من استعدادم نمیکشه، مخم نمیکشه، یعنی هر کاری اینا خانواده فشار میارن که من درس بخونم من واقعا توانشو ندارم، ولی استعدادم تو حوزه اقتصادیه، تو خرید و فروشه. من با این که میدونستم خانواده همه قضیه رو کاسه گذاره سرفنده میشه، من حمایت کردم. اینشون باورتون میشه من 25 سال از من کوچیک‌تره، خونه داره، ماشین داره، زمین داره، همه امکانات داره. با 5000 تومن ایشون شروع کرد. 5000 تومن خرید بادکنک. بادکنک می‌خرید می‌برد تو پارک می‌برد.
بله. مرحبا به ناصر رئی، شاید خیلی خوب و عالی، شاهد زنده. خب بالاخره این تتمیم نکته سوم بود که به نظر ما یبلغ اشده ملاکش بلوغ معیشتیه. البته بلوغ معیشتی که تأکید میکنم بهش کمک داده بشه، براش کار بشه، کمک داده بشه که به این حد برسه. اینم نکته سوم. نکته چهارم در رابطه با همین بحث یتیمه که بعضی از مفسرین بر اساس بعضی از روایت اومدن یه معنی وسیع تری رو انتخاب کردن، گفتن ولا تقرب و مال الیتیم. این یتیم منظور کسی که امام و پیشوای خودش از دست داده باشه. به نظر بنده این یک برداشت ذوقی و سلیقه‌ایه. البته حتما اون کسی که امامش از دست داده یتیمه، یتیم واقعی اتفاقا آقا ما هست، یتیم واقعی خود ما هستیم که دستمون از دامن امامون کوتاه. اینا رو ما قبول داریم، ولی این برداشت از این آیه به نظر بنده خیلی تناسب نداره، خیلی مناسبت نداره. ولی بعضی از مفسرین اصرار میکنن که نه، میتونیم در کنار اون مفاهیم و معانی اینم بهش اضافه بکنیم که این یتیم یعنی کسی که از امام و پیشوای خودش کنده شده. بعد ولا تقرب و مال الیتیم یعنی مراقب اینایی باشی، چون واقعا اگر حالا این تیکش حرف درستی و اگر امام زمان بیادگاه و دولت مهدوی برگزار بشه که این همه بدبختی و بیچارگی هست تو دولت مهدوی، اونایی که به حرام به مالهای زیاد رسیدن کشیده میشن میان پایین، اونم که تو بدبختی و فلاکت افتاده اونم کشیده میشن میان بالا، همه در یه حد متعادل. خاطرتون هست سالهای گذشته از کتاب خمس بحث میکنیم، رفقای که سال قبل خدمتتون بودیم، هم بحث خمس هم بحث زکات که به مناسبت اشاره میکردیم. اگه واقعا در جامعه اسلامی همین نسخه های شرعی، یعنی همه افرادی که خمس بدهکارن خمس بدن، همه افرادی که زکات بدهکارن زکات بدن، اگه فقط همین دو قلم خمس و زکات بیاد وسط کار، همین دو قلم، همین دو قلم کل جامعه اسلامی رو تا حد زیادی آباد میکنه. حالا اگر اون توصیه های استحبابی هم اضافه بشه که دیگه اینا نسخه حکومت امام زمان. من آقا برای این عرضم یه شاهد عینی مثل فرمایش آقای عزیزی، یه شاهد عینی از قانون مدنی امروزمون دارم. چند وقت پیش، همین چند روز اخیر، از یه شهرداری، خب به حساب این حساب کتابای نمیدونم اسمش چی بذارم، همین امور که مربوط به مالیات قسمت شهرداری میشه، خب برای ما پیام اومد که شما باید این مقدار رو واریز میکنید. بعد ما برای واریز کردن میگم آنها چی از ما میگیری؟ گفتن آقا شهرداری که بودجه دولتی که نداره، این اعتراف خود کارمندش بود، شهرداری که بودجه دولتی که نداره، بودجه حکومتی که نداره، هر کاری که میکنه از این ساخت سازا و پول و فلان همش مردمیه، از خونه عوارض میگیره، از ماشین عوارض میگیره. ماشین شما که داره تو خیابون را میره، نمیدونم آقا اینا رو خبر داره یا نداره، شما سال به سال باید برای ماشینت عوارض بدی، برای خونه باز عوارض بدی. خب اینا رو میگیرن، اینا رو میگیرن. شاید شما بگید آقا ممکن ندادیم، بله الان ندادیم، ولی موقعی که بخوام خونه رو بفروشیم، موقعی که بخوام ماشین رو بفروشیم، موقع انتقال سند، تا این پولها رو به شهر بدید تسویه نکنید، جواز انتقال سند برات نمیدن. خب ببینید یه نمونه ساده، یه شهرداری با همه کارهایی که داره انجام میده، فضای سبز داره، آسفالت داره، عمران داره، ساخت و ساز داره، اینا رو از دولت میگیره، خودشون میگن دولتی نیست، خودشون از پول خودشون ما مردمه. تا تو رو به خدا اگه ما مشابه نسخه رو در دین رعایت میکردیم، خمس رو همه بدن، زکات رو همه بدن و به جا هم به مصرف برسه. تو مملکت فقیر داریم. اینکه دشمن ما اومد و خمس رو استهزا کرده، زکات رو استهزا کرده، هست دیگه، شنیدی دیگه. میگم برای چی خمس نمیدید به آخوندا؟ آقا کی گفته به آخوندا بدی؟ خمس حق امام زمانه، ملک امام زمانه. اگه خاطرتون باشه آخرین مبنای خودمون همین شد، خمس ملک امام زمانه که در اصل غیبت در ملکیت منصب فقاهت قرار میگیره، نه شخص فقیه. به شخص فقیه هم رفت نداره، خاطرتون هست؟ به شخص فقیه رفت نداره. یعنی تمام اموال وجوهات اگه یک مرجع فوت بکنه، آقازاده‌اش حق نداره برای خودش رو تقسیم بکنه. اون به عنوان پشتوانه های دینی و شرعی میرسه به فقیه بعدی که با تو جامعه است. حالا دشمن چون از ما حواسش بیشتر جمعه، فهمیده که همین خمس و زکات چقدر میتونه جامعه رو آباد بکنه، هی داره تو سرش میزنه، هی داره تو سرش میزنه. الان یار ولا تقرب و مادر یتیم، اگه بخوام به این معنا بگیریم، باز یه توجهات اینطوری هم کنارش اضافه بکنیم که بالاخره حرف این آیون کامل بشه، ولی به نظر ما آقا این یتیم همین یتیم فقهی مورد نظره، ما با این قول دوم خیلی موافق نیست.
استاد اگه یتیم میبینی باشه، همون کسی هم که قرار دست بزنه حواسش میبینی
باشه، خودش هم یتیم باشه، مگه میشه یتیم میبینی؟ و اما نکته پنجم و آخرین نکته که در این قسمت خواستم، نکته مهمی است، توازن کنم دقت بکنید. ما معمولا این نکاتمون میخوره به موقع اذان و نماز، اون حق مطلب شاد ادا نشه. دقت بفرمایید. بله میفرماید و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. نکته پنجم در پاسخ به این سواله که این مسئولا یعنی چی؟ حالا اجازه بدید من اینو فردا بگم، چون الان اگه بگم با عجله میگم فردا باز مجبورم تکرار بکنم، فایده نداره. قبل از اینکه پایان درس رو ارجو کنم، لابد آقایون از توی کانال مطلع شدن که پدر بزرگ آقای خداپرست مرحوم شدن و امروز دفنشون کردن و امشب هم لیلت و دفن این مؤمنه. بالاخره آقای خداپرست هم از دوستان خودمون هستن، دوستانی که توفیق دارن و بالاخره صلاح میدونن امشب نماز لیلت و دفن رو به نیت این مؤمن عزیز بخونن. انشاءالله یه صلوات بفرستیم.